بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح برکتی امام راهی المشهد و امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. دیشب مناجات شاکین را از مناجات های پانزدهگانه حضرت سجاد سلام الله علیه مطرح کردیم که با این جمله شروع می شد: الهی الیک اشکو نفسا به سوء اماره. عرض کردیم که اصطلاح نفس اماره در ادبیات اسلامی اصطلاح شناخته شده است. در مکالمات عرفی و روزمره هم به کار میره، اما در اطراف مصداق این اصطلاح و اینکه چه نقشی را در زندگی انسان ایفا میکنه و ارتباطش با عقل و قلب چه ارتباطی است، گفتیم ابهام هایی وجود داره که احتیاج به توضیح داره. به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده و برای ما میسر باشه و فهم ما اجازه بده، توضیحاتی در این زمینه عرض کنیم. از قدم صرف نظر از بحث های علمی و فلسفی و همینطور صرف نظر از بیانات تعبدی، ما وقتی به درون خودمون نگاه میکنیم و تأمل میکنیم، ببینیم حرکات و رفتارهای اختیاری ما از یک میلهایی سرچشمه میگیره که به طور غریزی و فطری در وجود ما هست. به عبارت دیگه خدای متعال ما را با این میلها تجهیز فرمودیم. بعضی از این میلها اگر نباشه اصلا حیات ما از آغاز دوام پیدا نمیکنه. اگر میل به خوردن و آشامیدن نباشه، بچه شیر نخوره، بزرگ میشه غذا نخوره، زنده نمیمونه. بعضی از این میل ها موجب بقای نسل انسان میشه و همینطور انواع و اقسام غرایزی که در وجود انسان هست و هر کدام نقشی را در زندگی انسان ایفا میکنه. یه سلسله میل ها هم هست که تدریجاً با تکامل انسان شکوفا میشه. مایه اولیش در انسان هست، منتها خودآگاه نیست، فعال نیست. کم کم باید این میلها شکفته بشه و فعال بشه. غالب این میلها مربوط به کمالات انسانی یا وجود انسانی و عقلانی آدمی است. حالا در اصطلاح مناقشه‌ای نیست بگیم بعضیش هم مال مراتب ملکوتی انسان است. حالا سر اسم دعوا نمی کنیم. به هر حال یه مراتب عالی تری از انسانیته که یه میلهایی درش پیدا میشه بالاتر از خوردن و آشامیدن و شکم و دامن. را در اولیاء خدا به خوبی شکوفا میشه، در مؤمنینی هم که در مکتب انبیا و اولیاء تربیت شده باشن به تناسب کمالشون این میلها شکوفا میشه. اون میلهای اولیه نسبت به این میلها مرتبه دانی تری دارن، همون میلهاییست که در حیوانات هم هست، ولذا بیجا نیست بگیم میلهای حیوانی یا بگیم غرایز پست. و این که تا آخر اینا در وجود انسان هستن و مورد احتیاج هم هستن، تا آدم زنده است در این دنیا باید میل به خوردن و آشامیدن و سایر غرایز حیوانی هم کمابیش داشته باشه. این میل ها اگر شدت پیدا کنند حالت طغیان و سرکشی پیدا می کنند در وجود انسان، مانع از فعالیت بعضی میل های دیگری می شن، بعضی غرایز دیگری می شن که باید اون به اونها هم رسیدگی کرد. حالا یه مثال ساده ای فرض فرمایید نوجوانی که در شرایط خاصی بیشتر توجهش معطوف به امور حیوانی شده، این کمتر دنبال درس خوندن میره، با اینکه میل به درس هم این میل فطری انسانی است، علم دوستی، حقیقت جویی، این یک میل انسانی است، در نهاد هر انسانی هست. هیچ کسی که بهش بگن نادانی علم نداری خوشش نمیاد، دلش میخواد عالم باشه. ولی اگر انسان توجهش بیشتر به اون میلهای حیوانی باشه از ارضای این میل باز میکنه، کم که طوری میشه که اصلا رغبتی به درس خوندن و مطالعه و بحث علمی هم پیدا نمیکنه. این خاصیت اون میلهای حیوانی است که وقتی شدت پیدا کنه، طغیان پیدا بکنه، همین میلهایی هم که الان وجود داره در ما و به شکوفایی هم رسیده نمیذاره اینا ارضا بشه. بدترش این است که اصلا مانع میشه از این که یک سلسله میلهایی که کاملتر هستن، لطیفتر هستن، مرتبه بالاتری دارن، اصلا اونا به فعلیت نمیرسن. حتی طوری میشه که اصلا آدم باور نمی کنه که چنین چیزهایی شدنی است. حالا این مطلب شاید خیلی با اینجا تناسب نداشته باشه، ولی شما که اهل مطالعه و کتاب و مشغول کتاب و اینا هستید میدونید بعضی ها هستن میگن اصلا آیاتی که مربوط به محبت خداست اینا مجازیه، یعنی محبت رحمت خدا، محبت ثواب خدا، این معنی نداره آدم میگه خدا را دوست داره، خدا که دوست داشتنی نیست. حتی کسانی که مثلا اهل قلم و کتاب و اینا هستن گاهی از این حرفا زدن، یعنی این میل اصلا درشون شکوفا نشد، اصلا نمیدونن محبت خدا یعنی چی، دوست داشتن خدا نمیدونن یعنی چی، میگن نمیشه اصلا. این در اثر همینه که اصلا اون میل هنوز به فعلیت نرسیده، هنوز شکوفا نشده، در وجود انسان فعال نشده. کسانی که فقط به مسائل حیوانی میپردازن این میل ها درشون رشد نمی کنه، چه بسا اصلا انکار بکنن بگن چنین چیزی اصلا نمیشه، شدنی نیست. به هر حال اشکال اون میل ها اینه که وقتی طغیان میکنه مانع از ارضای سایر میل های همزمان و مانع از شکوفایی میل هایی میشه که باید بعدن شکوفا بشه. از این جهت اینها عامل سوء میشن، بدی این میل های غریزی از این جهت است که مانع سایر میل ها میشن. اون عاملی که ما احساس میکنیم در وجودمون ما را وادار میکنه به این که به این میل های پست دامن بزنیم، دنبالش بریم، این اصطلاحاً نفس اماره اسمش. خود نفس در قرآن فیت نفسی بار ارزشی مثبت یا منفی نداره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا می فرماید نفس انسان را که ساخت کامل کرد، هم کار خوب را بهش الهام کرد هم کار بد را. اینجور نیست که فقط به نفس کار خوب الهام شده باشه. یعنی همین، یعنی که عرض میکنم طبق این بیانی که عرض کردم اینجوری منطبق میشه اگه درست باشه اون بیان. یعنی ما این سلسله خاصهایی داریم که نتایج خوبی داره، موجب تکامل ما میشه. یه خاصهایی داریم که وقتی به زیاد بهش بپردازیم از حد خودش تجاوز کنه، رعایت ضوابط نشه، مانع از رسیدن انسان به کمال میشه. اونهایی که بیبندوباری را اقتضا میکنه، مرز ناشناز است، همون است که موجب فجور میشه، فالهمها فجورا. اونهایی که موجب رعایت مرز میشه، باید حد را رعایت کرد، انسان خودش را بپاد، در بند نیفتی، بیبندوبار نشه، اون است که فتقواها، فالهمها فجورها و تقوا. منتها اون میل هایی که ما را به فجور دعوت میکنه، اون چون میل های حسی و حیوانی هست زودتر در همه شکوفا میشه، طبیعی است. اما اون میل به تقوا تدریجا باید رشد کنه. خب در همین میل هایی که مربوط به دنیاست گاهی در عمل تضاهم پیدا میکنه. فرض فرمایید که همه ما حس میکنیم که در آینده احتیاج به زندگی داریم، سرپناهی، خانه ای، راه درآمدی. همین فکر باعث میشه که از بعضی میل هامون، میل به راحت طلبی، وانهادن، وارفتن، یله دادن، تنبلی، اینا رو یه خود بزنیم کنار، بریم دنبال کار، درآمدی کسب کنیم تا سرمایه‌ای پیدا کنیم، خانه ای، وسیله ای، زمینه ازدواج فراهم کنیم، زندگیمون رو اداره کنیم. یه قوه‌ای که به ما میگه یه مقداری از خواسته‌هات صرف نظر کن، دنبال کار برو، این اسمش عقل. عقل کارش اینه که مقایسه میکنه به این میل ها، میگه بعضی هاش مهمتره، ارزشش بیشتره، باید از این میل های پستر صرف نظر کرد که آدم به اون میل های بهترش برسه. دانش آموزی که درس میخونه، دانشجویی که درس میخونه، اونم راحتی میخواد، خوشی میخواد، لذت میخواد، اما ایام امتحان که میشه دیگه همه چی رو میذاره کنار. البته اونایی که درس خونه هستن ایام سالشون درس میخونن، اما اونایی دیگه هم بالاخره دنبال مدرک که هستن حداقل ایام امتحان این چند روزی میرن درس میخونن، از خوابشون کم میذارن، خوراکشون کم میذارن، راحتی های دیگه شون رو صرف نظر میکنن، شب نشینی ها، تماشای بعضی فیلم ها، اینا رو میذارن کنار، میشن بیشتر درس میخونن. چرا؟ برای اینکه برایشون روشن شده که این کار نتیجهش بیشتره، لذت بعدیش بیشتره، بعد پول توش در میاد، میشه خونه خرید، زندگی کن. درسته اونا هم برای همون لذت‌های مادی میخواد، اما این لذت‌های بیشتری است، با دوامتر هست، لذتش بیشتره. این مقایسه یک روشنایی است، یه نوری است در باطن انسان، میگه نور عقل. خدا این قوت رو به آدم داده، این نیرو رو به آدم داده که بین خواست‌ها مقایسه کنه. وقتی ما مقایسه می‌کنیم دست کم دو ملاک را برای ترجیح در نظر می‌گیریم. یکی این که میگیم کدوم لذتش با دوام تره. اگه کاری یه لذتی داره اما یک دقیقه است، یه کاری لذتی داره یک ساعته، یا یک روزه، یک هفته است، یک ماه است، یک سال است. به همین نسبت رجحان داره بر کاری که لذتش یه دقیقه است. پس ملاک ترجیح یکی از لحاظ زمان و دوام کارش، یکی هم از لحاظ شدتشه. فرض کنید دو تا لذت از هر دو یه دقیقه است، اما یکی خیلی لذت داره، یکی نه متعارف. خب این نور عقل آدم میگه خب اونی رو انتخاب کن که بهتره دیگه، لذت شدیدتره و دوامش بیشتره. این دوتا ملاک فطریست که عقل آدمیزاد بکنه. قرآن هم وقتی ملاحظه میفرمایید میگه ول آخرتو خیران و ابقا، لذت های آخرت هم بهتر از لذت های دنیاست. این آفت ها و این خستگی ها اینا رو نداریم، شدیدتر هم هست، بقایش هم بیشتره. لذت های دنیا اگه همه عمر آدم هم به لذت بگذاره 60-70 ساله 100 ساله بیشتر یه نیست، اما لذت آخرت بی نهایت. پس عقل میگه این باید چکار کرد؟ اگر تضاهم پیدا کنه، اونجایی که تضاهم نداره خب جمعش هر دوش بود. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا، اشکالی نداره. اما اگر تضاهم داشته باشه، اگر آدم دم دنبال یه لذت دنیا رفت، باعث میشه که لذت آخرت ازش سلب بشه. حالا از کجا میفهمیم که لذت بعضی لذایز دنیا مانع میشه از لذت آخرت؟ یا با عقل است یا با نقل. عمدش ما در دین با نقل میفهمیم، با وحی میفهمیم، از قرآن و سنت میفهمیم. ولی به هر حال وقتی فهمیدیم که اون لذت پایدارتر است و بهتر و با این لذت زود گذر جمع نمیشه، عقل میگه با چکا کرد؟ باید اونو ترجیح. اون دو چیزی که با هم نمی سازند از اول چیه؟ یکی لذت خوردن، یکی لذت درس خوندن. درس خوندن هم لذته، وقتی خودن چیز می فهمه لذت هم. اونایی که یه مقدار عواطف فطریشون سالم باشه، خدمت کردن به ضعفا به فقرا اونم لذت داره. وقتی خدمت میکنن به بیچارگان، اونایی که ضعیف هستن، از خودشون یه لذتی میبرن که اگه خودشون را مصرف میکردن اونقدر لذت براشون نداشت. خیرخواهی برای دیگران خودش لذت داره. و بالاخره بعد از اینکه آدم فهمید لذایز آخرت هست، اونایی که با هم تضاهم دارن این لذت ها و عوامل این لذت هاست، این دوتا با هم نمیسازن. اگه آدم بره دنبال شکم یا دنبال دامنش یه لذتی داره، اگه دنبال خدمت به خلق بره، دنبال تحصیل علم بره، و حتی که فهمید عبادت هم یه لذتهایی داره ولو در آخرت، و هم مقایسه بکنه، این با اون با هم نمیزازن. در واقع جنگ بین این دو نوع لذت یا این دو نوع انگیزه هست. عقل فقط نشون میده، منتها چون عقل غالبا قضاوتش به نفع لذایذ مادی و دنیوی نیست، اینه که مسامحتا میگن عقل با نفس میجنگه، اون لذایذ پس را به نفس نسبت میده، در مقابلش میگن اونی که میگه نکن عقل است، در صورتی که اونی که با هم میجنگن اون لذت هاست. این دوتا با هم نمیسازن. هم فقط نشون میده، میگه اون بهتره. ولی خب مسامحتن عرض کردم به اون حامل اون لذت های پست میگن نفس، و به حامل اون لذت های برتر، به اونی که وادار میگه که لذت های پست را رها کنه برای رسیدن به اون لذت‌های عالی‌تر میگن عقل. این که در علم اخلاق میگن نفس با عقل می‌جنگه، بعضیا نفسشون غالب است بعضیا عقلشون غالب است، در واقع بین اون دوتا غریزه هست، دوتا خواست هست که با هم نمی‌سازن. ولی مسامحتن گفته میشه که نفس با عقل می‌جنگه. بلکه عقل کارش فقط روشن کردنه، دعوایی با کسی نداره، راه نشون میده، میگه بدون این بهتره. اون خواست است که اگر زنده باشه فعال باشه آدم رو تحریک میکنه به طرف کار خوب، اگر نباشه کار بد. به هر حال پس معنای این که میگن عقل و نفس با هم میجنگند، در واقع معناش اینه که خواسته های فطری انسان همه اونها با هم قابل جمع نیستن. این زندگی طوری است که آدم در بسیاری از اوقات باید یکی را انتخاب کنه. مثلا دانشجو باید شب امتحان یا لذت خوابیدن و استراحت را انتخاب کنه یا درس خوندن به امید لذت بعدی.